درود، من انوش راوید، وبسایت ارگ ایران. اولین پادکست ادامه گفتگوی ویژه استاد ابوالحسن واعظی تنکابنی با استاد سروش گیلانی. برای فیلم و پادکست های این گفتگو در جستجوهای ارگ ایران بنویسید استاد سروش گیلانی.
جناب استاد سروش، فعالیت های ادبی شما از چه سالی آغاز شد و مختصری از آثار خودتون رو بفرمایید.
به نظر من گفتن این که چنینم و چنانم پوچی بسیار میخواد. من همیشه بر این باور بودم که در سرسرای عظیم شعر و ادب ایران، که بارها رو در مکاتب و در نشست‌ها گفتم، با این همه سرفرازان شعر و ادب که گنج سخن رو در آغوش دارم، اگر برای من با همه داعیه هنری که دارم اگر جای ایستادن بوده باشد، سلاح‌های خودم رو گرفتم. اما بعد از کلاس هفتم اول دبیرستان من پایم به مطبوعات باز شد. استاد محمود اخوان نباتچی لنگرودی که بعداً مشهور به محمود پاینده لنگرودی شد، پای من به روزنامه سیاسی فکاهی چلنگر باز شد. در اون روز و روزگار شعرهای گیلکی من، محلی من، با تخلص عین میل دانش آموز در چلنگر چاپ می شد. بیراه نیست که اگر شهر بدهم، روزی از دبیرستان به منزل آمدم، دیدم که استاد پاینده لنگرودی با یک مرد میانسالی در حیات خانه مشرف به ایوان با مادرم در حال گفتگو است. من که پا به منزل گذاشتم، محمود اخوان گفت ایشونم. من کیف رو گذاشتم، در حال فرار بودم که باز چی کسی از من شکایت کرد؟ شیشه چی کسی رو شکستم؟ دیدم مادر با مهربانی با خنده صدا می کند که پسر برگرد. دیدم که جای کتک نیست، برگشتم. اون مرد از من سوال می کنه که این شعرها رو شما برای چلنگر می فرستید؟ باز من بیاد چوبهایی که از این ناظم خورده بودم به خاطر شعر، لب فرو بستم، سخنی نگفتم. دیدم مادر میگه بله، مال ایشونی. دیدم نه، جای کتک دیگر نیست. گفت پسرم، این آخرین شعری که برای من فرستادی، برای چلنگر فرستادی، میتونی برای من بخوانی؟ من آخرین شعر رو که در چلنگر چاپ شده بود به نام مشت رضا شروع کردم خوندن، که فکر میکنم که در کتاب کومه باشه. مشت رضا پیشور قد کمون، صبح سحر زود بوشو خودی کن، تا این روزی برسه از خدا، خرج شکنبه بکنه او دوا، چند دوچرخه این دارایی بود، زنگ خراب همه رسوایی بود، زین دوچرخن همه بون فوسسه، اوشون گیلگیل همه بون دوسسه. او سرزا چرخون برد بیرون، دیچه مرتب یه طرف دیکن، صبح سحر تا که الا این نهار، از کمی پول بود و بیقرار، وقت ازون بود یه دونه پاسبان، بودو بودو بوشو میون دکون، داد بزن مشت رضا نمره کو، به تو چی ای چورتی بیابرو، باز سری تیمی بسی تو کلک، باز می ناله خبشی تا فلک، آجونه فریاد بزن ای رضا، ای پسر بی ادب و ناقلا، زود بیلیست تا که بشیم نظمیه، تازه حساب بکنم تصویه. مشت رضا وقتی بیده ماجرا، دار و ندار هده رفع بلا، بعد بنا بود به غوغا گدن، گریز بیداده دنیا گدن. او سر رضا گریه ندانه سمن، تی ناله کی کنه به دزدون اثر، بجون تو تا نکنی اتحاد، تی رنج و زحمت همشونه بلا. اینه وقتی خوندم این پیرمرد منو بلند کرد، بغل کرد، بوسید و یک قلم خودنویس واترمن به من هدیه داد که در لنگرود میان دانش آموزان به معصرین به همکلاسی ها اولین کسی بودم که خودنویس داشتم و این خودنویس رو مثل جان من این رو حفظ میکردم در این نقل و انتقالات گوناگونی که قهرم برای من پیش آمد. بله، به اصرار زیادی که جناب واعظی برای دیدن این خودنویس داره و شوقی که در این زمینه ها داره، من تا حال نتونستم پیداش کنم. امیدوارم که بتونم گیرش بیارم. و از اون روز فعالیت ادبی من شروع شد و باز بیاد دارم که در سر درس شیخ یوسف درایه که خدایش رحمت کنه و استاد عربی ما بود، در تشریح اسمایی که غیر منصرف هست مثل احمد، میگفت که اسمایی که غیر منصرف هست اگر حروف جر بر سرش بیاد مجرور دیگه نمیشه، منصوب میشه. من بلا فاصله گفتم که هر اون اسمی که غیر منصرف شد نباشد آخرش مجرور دیگر، حروف جر اگر آید سر آن به جای جر بگیرد فتا آخر. این هم همه ای در کلاس شد و استاد آمد بغل کرد منو بوسید، گفت که خودتو کم نگیر. و بچه ها این رو یادداشت کردن. ایزن بگذار بگویم این نکته رو که اخیراً یکی از دوستان لنگرودی در اینجا به یادم آورد. در کلاس دهان بودم، دبیری وسط سال رسیده بود و چون محلی برای درسش نبود و دیگران اشغال کرده بودن، ادبیات رو بهشون داده بودن. به ایشون یک بیت شعر داده بود که این رو شما به صورت انشا بنویسید و این نمره آخر سالتونه. من در اون روز به ملاحظاتی سر کلاس نبودم، از این پیام اطلاعی نداشتم و گویا هفته‌ای مونده بود برای امتحانات آخر سال. یکایک می اومدن انشاها رو می خوندند، بنده رو صدا کردن انشات. من خبری از انشا نداشتم، از موضوع نداشتم. استاد گفت این بود: بیرنگ گنج میسر نمی شود، مزون گرفت جان برادر که کار کرد. چیزی ننوشتید؟ چیزی هم ندارید بگید؟ من میرا فاصله گفتم: در این محیط هر که کند این سخن قبول، باید گرفت بینی او را مهار کرد. کف زدن استاد، گفت نمرت 20. در سال کلاس دهم بودم، به طوری که قبلا هم گفتم، این فعالیت ادبی شروع شد و همینجور ادامه داشت تا زمانی که در تهران بودم. در شبهای شعر بوته یک پای قضیه بودم، در انجمنهای باغ صاحب، دانشوران، انجمن بهشت آباد جزء گروه بودم و شعرهایی که سروده شد قرائت میشد و اکثر این شعرهای من در ماهنامه باغ صاحب که به همت دوست هنرمند و شاعر بزرگ خلیل سامانی نشر پیدا میکرد چاپ شد و الان میبینید مجرداتش برای سربنده هست. و پس از اون که وارد کادر عدلیه شدم، اولین شب شعر رو در شاهرود در یک تریاک به صورت کومه در آورده بودیم. شبای شعر اونجا آغاز میشد و از شما چه پنهان، از سمنان تا گالیکش و حتی از گرگان در این شب شعر میامدند. و در این نشست چهره هایی که الان در جامعه ما میبینید زانو میزدن و مینشستن. بگذرید، من بیش از این باز نمی کنم. و این مسئله با من بود و هنوزم هست و در خاطرات تلخ و شیرین دادگستری، البته شیرین از این جهت میگم که من به خاطر این مردم مقررات خشک رو زیر پاشون مسلم میکردم، از شما چپ کنم. و تمام این مسائل در خاطراتی که در حال تکمیلش هستم به نام چهار فصل خاطرات عطلیه نقد گرفت. گاهی اوقات این مسائل با توجه به وضعیت عدلیه که خودتون میدانید به تنش ختم میشد و در یک مورد بیادم میاد که پرونده ای تحت نظر قرار گرفته بود و در اونجا خطایی بسیار زشتی از یک قاضی روحانی سر زده بود که منتهی به تعلیق آن شد و این شعب در اجرای وضع شده بود برای کنترل آرای ناسخ منسوخ و عده‌ای از قضات سال خورده رو در این نشست می‌داشتن که آرا رو نقض کنن و چند شعبه هم در تحت نظرم بود. این پرونده در شعبه پرونده اتهامی این شخص این روحانی به شعبه ارجاع شد که تحت نظر و نظارت من بود که منتهی به تنش شد و در اون ماجرا طرف نمیدانم از کجا متوجه شد که کندوکاوی در زمینه شعر ادب دارم. در پرونده شعری برای من نوشته شده که من در پاسخ قضایی اون شعری گفتم که در کتاب داغباد چاپ شده است، قضیه درباره پرونده مفتوح با یک همکار قضایی که موضوع تا به شورای عالی قضایی کشید. مرحوم موسوی اردبیلی که رئیس شورای عالی قضایی بود به دکتر یاوری که مشاور عالیش بود خطاب کرد که بخونید ببینم که چی گفتن اینا. ایشون هم نقض قضایی من رو خوند و هم شعر من رو خوند، هم نقض اون رو خوند و شعر اون رو. در حاشیه پرونده نوشتن جناب حجت اسلام فلان حیدری شورای عالی قضایی رو عقیده برای این است که هم در امور شعر و هم در امور قضایی از فلانی تبعیت بکنید که به نفع شماست. اون شعر مسند قاضی پاسخ منظوم به شعر همکار قضایی در رابطه با یک پرونده مطروح. شعر تو پی که بشارت شد رفیق، خوب با دقت زیارت شد رفیق. شعر را با زور و زحمت گفتی، در معنا زنجهت ناسفته ای، چون برای لفظ و معنا و فروز نقض کردستی قوافی عروض. جای تأسیس و روی شد جا به جا، لفظ آن در کل معنا شد فدا. بی تعارف شعر خود را ساختی، نرد شعر و شاعری را باختی، چون جدا از سستی جان کلام، معنی و مقصود باشد ناتمام. شعر باید نقص و پرمعنا بود، جمله هایش محکم و شیوا بود. گرگزاری اندر این وادی قدم، دقتی کن فی معایر العجم. شعر دریا هست و شاعر ناخدا، لیس للانسان الا فانسا. مسند قاضی چنون باشد بلند، می نگنجد در مقال چون چند. گر نداری خلق خوی حیدری، این مهم بگذار بهر دیگری. کی علی اندر قضاوت بود عجوب، کی علی از حرف حق می شد ملوم. در پی احقاق حق بینوا، کی علی می داد حکمی ناروا. پیش قاضی نیز مولایم علی، جلوه حق بود او را منجلی. گفت با قاضی نی اهل قضا، چون مرا با کنیه هم کردی صدا. کی به او ماند ره و رفتار ما، کی به او ماننده باشد کار ما. او چو پیغمبر دلیل راه بود، از دل و جان فی فنا الله بود. آن امام بی بدیل متقین، اون گرامی یاور مستضعفین. کی ز نامردان طرفداری نمود، کی به مظلومان ستم کاری نمود. حکم او برنده چون شمشیر، دادخواهی وی آرامگیر. هیچ حقی در جهان ناحق نکرد، ناحقی را بی جهت زی حق نکرد. ای دریغا شیعه او ایم، و با سوی ناحق دست ما باشد درا. وای ما ای وای ما ای وای، وای بر فردای ناپیدای ما. دادخواهان دادخواهی میکنند، شکوه ها از این تباهی میکنند. وای بر حال سروش و حیدری، گردهند از سهر حکمی سرسری. شعری من که در اون پرونده قید شد و بعد به مقیاس وسیع هم زیراخ شد در سمام دادگستری آقا مساقی. هر حال این حال قضیه ما در این زمینه بود و در هر قضیه‌ای که پای پیش می آمد و شعری به اون مناسبت گفته می شد، حالا بدونی که خودم بخوام، خود بعضی ها تعجب میکنم شعر رو میگویند. شعر مختنی نیست، شعر الهامی است، تا اون حالت پیش نیاد نمیشه. بعضا نیمه شب این شعر در میزنه برای من، خوابم رو میگیره، یعنی خسته هم ازش، واقعا خسته هم. تو اگر تمام اطراف من رو نگاه بکنید، بی اختیار بدونی که خودم خواسته باشم به این مسئله هست. از شما چه پنهان، نوی دارم رکسانه پلاتو. این دقیقا حال هوای پدر بزرگ شروع داره. در 15 سالگی آموزش پیانو رو اولا به اتمام رسوند، به این روز در آستانه رفتن به سال سوم دانشکده حقوق. این شعر رکساناست، ترجمهش سن 14 سالگی گفته: کسی که روح خود را در یک رودخانه شتاب زده آماده می کند، بدون زمان زیادی و بدون لذت، و کسی که صبورانه هر سنگ از یک آتش فشان را حرکت می دهد، می تواند زمان محدودی از جهان را درک کند. او با هر ستاره خاطرات زیادی را پیرامون خود قرار می دهد. او قوانین آسمان را با خون خود می نویسد و چنین کسی ارزش یک روح را با تلخ و شیرینش درک می کند. حکمت در صدای یک کودک پیدا شد، در چشمانی که برای نخستین بار جهان را کشف کرد. نظرات ساده در گفتمانهای ساده شکل گرفت. به دانش ما همون چیزی است که زندگی ما را به هم مرتبط می کند. به این ترتیب کشف کنندگان همیشه با درخشانترین نور در نهایت به پایان میرسند. بنابراین به ماجراجویی بروید و خودتون را درک کنید، همونطوری که من با این شعر انجام دادم. رکسانه پلاتون.